أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الثالثة، یعنی الحالة الثالثة، انحلال العلم الإجمالي بالتفصيلي. بحث ما در این جلسه مربوط می شود به انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی. اگر خاطر مبارک باشه، وقتی ارکان علم اجمالی رو بیان می کردیم، در ذیل رکن دوم قاعده منجزیت علم اجمالی بحث انحلال مطرح شد. لذا این مبحث غریبی برای شما محسوب نمیشه، باید یک سابقه ذهنی از این مبحث داشته باشه. من قبل از این که بخوام بحث رو به تفصیل وارد بشم، سه تا مقدمه خدمت دوستان خودم عرض بکنم. این سه مقدمه رو خوب به خاطر بسپارید تا در روند بحث دچار مشکل نشید. اما مقدمه نخست، مراد از انحلال در این حالت انحلال حقیقی است. انحلال حقیقی این حالت که حالت سوم به انحلال حقیقی می‌پردازد، ان شاء الله در حالت چهارم به انحلال حکمی خواهیم پرداخت. پیرامون انحلال حکمی بحث می‌کنیم. بنابراین واژه انحلال در این مبحث هر جا به گوش مبارک خورد، حمله بر حقیقی کنید. این یک مقدمه. مقدمه دوم، معیار انحلال حقیقی علم اجمالی به علم تفصیلی چیه؟ ببینید، انحلال حقیقی علم اجمالی به چی؟ به علم تفصیلی به چی؟ کاملش بکنم. انحلال حقیقی علم اجمالی به جامع، به علم تفصیلی به فرد. به تعبیر دیگر، معیار سرایت علم از جامع به فرد. این عبارت مختصرش، معیار سرایت علم از جامع به فرد. خب چیه؟ ببینید تو نیم خط، معیار این است که علم داشته باشی به صحت انطباق جامع معلوم بالاجمال بر فرد معلوم بالتفصیل. این تعبیر خوب حفظ بکنید تا توضیح بدم. باید علم داشته باشید به صحت انطباق جامع معلوم بالاجمال و فرد معلوم بالتفصیل. به عبارت دیگر، باید احراز شود که فرد معلوم بالتفصیل مصداق جامع معلوم بالاجمال. خب دوستان ببینید، نکته ای که اینجا هست اینه که شما وقتی که اجمالاً میدانید یکی از این دو اناء نجسه، معلوم بالاجمال شما میشه نجاست احد الاناء. وقتی هم که تفصیلا دانستید اناء سمت راست اناء آبی نجسه، این هم میشود علم تفصیلی به نجاست اناء آبی. از اونجایی که نجاست و احد الاناءین که معلوم بالاجمال بود منطبق است بر نجاست الاناء الازرق، درست؟ منطبق است بر نجاست اناء آبی. به همین جهت اون شرط و معیار انحلال محقق شده. اینجاست که علم اجمالی شما فرو می پاشه، منحل می شود به علم تفصیلی و نهایت شک بدوی. به بیان دیگر این نجاست اناء آبی مصداق نجاست و احد الاناءین نیست که پیشتر اشاره کردیم. نجاست اناء آبی معلوم به تفصیل مصداق نجاست یکی از دو اناءی است که معلومه به اجمال. همین که این اتفاق بیفته، این صدق صورت بگیره، این انطباق صادق باشه، انحلال حقیقی اتفاق میفته، دیگر شما علم اجمالی نخواهید داشت. خب این هم مقدمه چندم؟ دوم. اما مقدمه سوم، مقدمه سوم، در مقدمه سوم یه تفاوت و اختلاف دیدگاهی است بین حقیر و جناب شهید سعد که دوستان باید همینجا ملتفت باشن. ایشون سخن از سبب علم اجمالی و علم تفصیلی به میان آورده و عقیده حقیر باید بگه سبب معلوم بالاجمال و معلوم به تفصیل. سبب علم غیر از سبب معلومه. اینجا سخن از اون معلوم بالعرضه، اون چه که در واقع اتفاق افتاده و شما علمش بده کرد. سبب اون معلوم بالعرض غیر از سبب علم. توضیح بدم رفقا، ببینید یک قطره خون می چکد در یکی از این دو اناء آبی یا قرمز، روشنه؟ خب شما به سبب اخبار جماعتی که این قطره رو دیدند علم پیدا میکنید به اصابه دم به یکی از این دو انا، به یکی از این دو سر. سبب معلوم بالاجمال شما یعنی نجاست احد الاناءین اصابه قطره خونه، اما سبب علم اجمالی شما اخبار جماعتیست. اخبار جماعتیست. لذا در تعابیر آقای سعد رحمت الله علیه به نظر میاد گاهی ایشون سبب علم تفصیلی را با سبب معلوم به تفصیل یا سبب علم اجمالی را با سبب معلوم به اجمال خلط کرده باشن. حواستون به این نکته باشه که این دقت در کلمات ایشون دیده نمی شود. منتها حالا دوستان خیلی سخت نگیرن، با حفظ این نکته بحث رو دنبال بکنن که اگر مثلا میگیم سبب علم اجمالی ما به نجاست یکی از دو انا سقوط قطره است، سقوط قطره دم در یکی از این دو انا، شما واقعا یه کلمه رؤیت مثلا اضافه کنید، سببش رؤیت سقوط دم در یکی از این دو انار و الا سقوط قطره سبب علم نشده، سبب معلوم شده، واسطه در اثبات نیست به تعبیر فنی، واسطه در ثبوت. که حالا بیشتر از این بحث رو مبهم نکنم. این هم مقدمه چندم سوم. حالا با حفظ این سه مقدمه میخوایم عرض بکنیم علم اجمالی رفقا سببی دارد، علم اجمالی سببی دارد. این سبب علم اجمالی گاه مختص به یکی از دو طرف علم اجمالی است به شکل معین، یا اینکه مساوی است نسبتش به هر دو طرف، مساوی است نسبتش به هر دو طرف علم اجمالی. مشخص این که میگم دو یا یکی از دو ناظر به اون فرض است که علم اجمالی دو طرف داشته باشه، ولی استبعادی نیست که سه یا چند طرف بیش از سه داشته باشه. خب میشه بیشتر توضیح بدی چطور سبب علم اجمالی گاه در واقع سبب مختص به یک طرف معینه، گاه در واقع سبب مساوی نسبت به هر دو طرفه؟ ببینید، اگر سبب علم اجمالی ذاتاً قاصر از افاده علم تفصیلی باشه، نسبت اون به تمام اطراف علم اجمالی به هر دو طرف مساویه، نسبتش به هر دو طرف بفرمایید مساویست. اما اگر، حالا اینها با مثال توضیح میدم ها، اگر سبب علم اجمالی ذاتاً مفید علم تفصیلی باشه، اما برای مکلف به سبب عارضه‌ای مثل نسیان موجب علم اجمالی بشه، اینجاست که این سبب مختص به یک طرف معین محسوب میشه. خب با مثال توضیح بدم مکلف ببیند قطره خونی در یکی از این دو ظرف افتاده، اما بعدن دچار فراموشی بشه که این قطره خون در اناء آبی افتاد یا در اناء قرمز، دچار شک بشه و نتونه به جهت نسیان این ظرف مساوی به دم رو تمیز بده. در این حالت سبب علم اجمالی او به نجاست، یکی از دو ظرف، رؤیت، تا آیست کلمه رؤیت رو استفاده نمی کنه، من میارم، رؤیت قطره خونیست که در واقع مختص به یک طرف بوده، دیدن قطره خونی است که در واقع در یک طرف افتاده، خب این از این. اینجا رفقا سبب علم اجمالی ما اگر مبتلا به اون عارضه نسیان نمی‌شد موجب علم تفصیلی بود. دقیقاً میتونستم بگم کدوم انا مبتلا به نجاست شد. اما این نجاست الان شده معلوم بالاجمال به جهت اون عارضه نسیان. خب یه وقتی هست رفقا سبب علم اجمالی شما اساساً قاصر از افاده علم تفصیلی است، قاصر از افاده علم تفصیلی است، مثل اینکه سبب حساب احتمالات باشه، حساب احتمالات. دو تا ظرف در معرض استفاده کافری قرار گرفته، دو تا ظرف و مدتی که در معرض استفاده اوست به حدی است که اجمالاً یقین میکنم، اجمالاً یقین میکنم تو این روزهایی که او با این ضعف مواجه بوده بالاخره حداقل از یکی از این دو ضعف استفاده کرد، حداقل از یکی از این دو ضعف استفاده کرد. نمیشه فقط به تماشا نشسته باشه در حالی که ضعف در معرض استفاده اوست و او هم عادتاً از این ضعف برای حوائج باید بهره بگیر. خب این حساب احتمالات که مثلا اینجور محاسبه میشه، روز اول 50% احتمال میدیم از یکی از این دو ظرف استفاده کرده باشه، روز دوم هم همین 50% میاد، احتمال این که در این دو روز از هیچ کدوم از این دو ظرف استفاده نکرده باشه طبق حساب احتمالات میشه 25%، کاهش پیدا یک دوم ضرب داره، یک دوم میشه 1/4. روز سوم هم باز 50% احتمال میدیم از این ظروف استفاده کرده باشه، لااقل از یکیشون. اینجا رفقا احتمال این که در سه روز از هیچ کدوم از این ظرف استفاده نکرده باشه تا 1/8 کاهش پیدا میکنه، چون ضربه 3 تا 1/2 در هم میشه چقدر؟ 1/8. این احتمال به ترتیب افزایش ایام کاهش پیدا میکنه به حدی که دیگه احتمال استفاده نکردن جناب کافر از هیچ کدوم از این ظرف ها به قدری ناچیز میشه که قابل اعتنا نیست. این میشه همون حساب احتمالات یایست مطرح برد. خب این حساب احتمالات رو واقعا هر کارش هم بکنید به نقطه هم برسد که احتمال عدم استعمال کافر رو قریب به صفر کنه، هرچند که هیچ وقت صفر نخواهد شد، قریب به صفر بکنه، دست آخر نمیتونه به شما به شکل مشخص و قطعی به شکل معین بگوید کافر از کدام یک از این دو ظرف استفاده کرده، از کدام یک از این دو ظرف بهره گرفته. نمیتونه دست آخر به شما یه همچین علم تفصیلی بده، ذاتاً قاصر از استفاده علم تفصیلی است. نهایت این که یقین کنید یکی از این دو ظرف قطعاً در معرض استفاده جناب کافر بوده، اما کدام؟ با این حساب احتمالات به هیچ عنوان علم تفصیلی حاصل نمیشه. ما بر همین اساس رو فهمم بحث خودمون رو در دو مرحله ذکر میکنم. اونجایی که سبب علم اجمالی قاصر از افاده علم تفصیلی نیست بلکه میتواند افاده علم تفصیلی کند، به بیان آیست مختص به یک طرف از دو طرف علم اجمالی است به شکل معین. دو، اونجایی که سبب علم اجمالی نسبتش به هر دو طرف مساوی است. ببینید در حالتی که سبب علم اجمالی به یک طرف در واقع سبب علم اجمالی به یک طرف در واقع اختصاص یافته، شما میتونید معلوم بالاجمال خودتون رو میتونید معلومه بالاجمال خودتون رو مقید کنید به سبب علم اجمالی. این تعاویز ظاهر سخته ها، اما یک کمی خوب تصور بکنید به راحتی براتون قابل تصدیق. در این حالت اختصاص سبب علم اجمالی رو یک طرف معین، شما میتونید معلوم بالاجمال رو مقید کنید به سبب علم بفرماییم اجمالی، به این نحو که مثلا بفرمایید من علم اجمالی دارم. مثالش چی بود؟ ببینی قطره خونی در یکی از این دو عنا چکیده. من علم اجمالی دارم به نجاست ناشی از اون قطره خونی که دیدم افتاد. من علم اجمالی دارم، معلومه بالاجمالم چیه؟ ها؟ به اون نجاستی که ناشی شده از اون قطره خونی که دیدم افتاد. این رؤیت میشه سبب علم اجمالی، اون نجاست میشه معلومه بالاجمال. شما اون نجاست رو مقید کردی به سبب علم اجمالی، گفتی معلومه بالاجمال من نجاستی است که ناشی شده باشه از اون قطره خونی که دیدم افتاد. خب به بیان دیگر معلومه بالاجمال من هر گونه نجاست ناشی از خون مثلا نیست، ولو با قطره دیگری اتفاق افتاده باشه، در دفعه دیگری رخ داده باشه. یا از اون فراتر، معلومه بالاجمال من هر گونه نجاستی نیست ولو بالغائط مثلا، این جور نیست. خیلی خوب، ثمره این بحث رفقا در مباحث آتی روشن میشه. دقتی که الان اعمال کردیم، یک کمی دندون روی جگر مبارک بذارید، ثمره این بحث انشاءالله چی میشه؟ آشکار میشه. بسیار. حالا فرض بگیریم بعد از این علم اجمالی مکلف علم تفصیلی به فرد پیدا کرد. علم تفصیلی به فرد یعنی دقیقاً دانست اناء آبی درش قطره خون چکیده. میشه علم تفصیلی به فرد به نجاست اناء آبی. آیا با این علم تفصیلی به فرد اون علم اجمالی به جامع منحل میشود یا نه؟ به بیان دیگر، آیا رکن قاعده منجزیت علم اجمالی ساقط میشه یا ساقط نمیشه؟ رکن دوم چی بود؟ وقوف علم اجمالی بر جامع آفرین و عدم سرایتش به فرد، رکن دوم. خب قرار یه شک میکنم نکنه فراموش شده باشه. ببینید مثالی که ما اینجا میخواییم انشاءالله در سه فرضی که مسئله دارن دنبال بکنیم، همین قصه عناین مشتبهی نیست که بارها گفتیم و عمدن عوض نمی کنم تا ذهن شما دچار نوسان نشه. قضیه رفقا سه تا فرض داره. اینجایی که اجمالا میدانستی یکی از این دو عنا نجسه، سپس دانستی اناء آبی مشخصا نجسه. قضیه از سه حال خارج نیست. خوب دقت بکنید. یک، یا میداند سبب علم اجمالی او همون سبب علم تفصیلی اوست، همون سبب علم تفصیلی اوست. یک، یا می داند علم تفصیلی او سبب دیگری غیر از علم اجمالی او دارد، غیر از علم اجمالی او. شد چی؟ دو حالت. حالت سوم این است که شک داره. آیا سبب علم اجمالی او همون سبب علم تفصیلی است یا چیز دیگری است؟ چند حالت شد؟ علم به اتحاد یک، علم به افتراق دو، شک در اتحاد و افتراق سه. چند حالت شد؟ سه حالت. علم به اتحاد به این معناست که بدانید سبب هر دو علم اجمالی و تفصیلی یکی است. علم به افتراق این است که بدانید سبب این دو متفاوته. شک هم به این معناست که ندانی سبب این سبب همون بوده یا نه مجزا و متفاوت بود. تو مثال خودمون پیاده کنیم. اجمالا میدونم یکی از این دو عنا بر اثر اصابه قطره خونی که به چشم خودم دیدم نجس شد. خب تو الان علم اجمالی پدید آمد، بعدن تفصیلا بدانم ظرف سمت راست که آبی رنگه بر اثر اصابت قطره خون نجس شد، بر اثر اصابت قطره خون نجس شد. خب حالا یا رفقا می دانم همون قطره خونی که دیده بودم و بر اثرش علم اجمالی یافتم همین قطره خونی است که حالا برای من علم تفصیلی به وجود آورده، به جهت اینکه علم بهش پیدا کردم. یک. دو، یا اینکه میدونم اون قطره خونی که دیدم به یکی از این دو عنا اجمالا اصابه کرد غیر از این قطره خونی است که دیدم به عنا آبی اصابت کرد. اینم میشه حالت دوم. اولی میشه علم به اتحاد، دوم میشه علم به چی؟ افتراق. حالت سوم، شک دارم سبب نجاست عنا آبی همون قطره خونی بوده که پیشتر به سبب رؤیتش علم اجمالی به نجاست یکی از این دو عنا پیدا کردم، یا نه قطره جدیدی بوده، قطره متفاوتی. تمام خونهای عالم که توی یک قطره جمع نمیشن، شاید دو تا قطره بود. خب پس قضیه چند تا فرض پیدا کرد؟ سه تا فرض. فرض اول، اونجایی که علم به اتحاد سببین داره، سبب علم اجمالی و سبب علم تفصیلی. رفقا تو این حالت رکن دوم قاعده منجزیت مختله و اون سرایتی که نباید اتفاق بیفته میفته، انحلال محقق میشه، انحلال علم اجمالی به علم تفصیل. اگر یادتون باشه مباحث رکن دوم قاعده منجزیت رو، این فرض اول ما که علم به اتحاد سببین داره میشه همون شکل اول از چهار شکلی که برای علم تفصیلی به فرد جناب شهید صدر تصویر کرد. چهار تا شکل اونجا ایشون بیان فرمود. این فرض اول ما که علم به اتحاد سببین میشه شکل نخست. اونجا گفتیم که انحلال محقق میشه و قصه تمام. خب دلیل انحلال هم کاملا مشخصه. در مقدمه بحث گفتم معیار انحلال انطباق معلوم بالاجمال بر معلوم بالتفصیل. اینجا هم همینه. اینجا هم مکلف می داند که اون معلوم بالاجمالی که براش ثابت بود، همین معلوم به تفصیلی است که همینک براش ثابت شد. اون نجاست احد الاناعینی که بیشتر خبر داشت، همین نجاست اناع آبی است که همینک بهش تفصیلا علم پیدا کرده. اینجاست که نجاست احد الاناعین منطبق است بر نجاست اناع آبی بدون هیچ گونه نگرانی و دغدغه. میتونیم بگیم این همان است، این همان است، و قال قضیه رو بکنیم، مسئله را فیصله بدیم، چون هیچ قیدی در معلوم بالاجمال مأخوذ نیست که انطباقش و معلوم به تفصیل با مشکل مواجه بشه. فرض دوم رفقا اینه، فرض دوم اینه که شما به جای علم به اتحاد، علم به چی داشته باشی؟ افتراق. علم به افتراق. واقعیتش این است که در این فرض رکن دوم قاعده منجزیت محفوظ انحلالی اتفاق نمیفته، انحلالی اتفاق نمیفته. چرا؟ چون شما، شمای مکلف علم دارید. قبلی چی گفتم یادت میاد؟ اونجا گفتم علم دارید به این که معلوم بالاجمال منطبق بر معلوم بالتفصیل، این همان است. الان میگم چی؟ علم دارید که این همان نیست، معلوم بالاجمال شما منطبق بر معلوم بالتفصیل نیست. اون نجاستی که اجمالا میدونستی در یکی از این دو انا افتاده، این نجاستی نیست که حالا تفصیلا میدونی در اناء آبی افتاده است. اون خون، این خون نیست، اصلا اون خون بود، این یکی بول، قصهش کاملا متفاوته. اینجا در واقع رفقا علم اجمالی شما قرین شده با علم تفصیلی، کنار هم نشستند. شما همین الان هم دو تا علم دارید، علم اجمالی دارید به قطره خونی که دیروز در یکی از این دو اناء چکید، و علم تفصیلی داریم به قطره خونی که در اناء آبی چکید. یک علم اجمالی در کنار یک علم تفصیلی. لذا در این فرض، در این فرض انحلال اتفاق نمیفته، انحلال اتفاق نمیفته. بله، یه قطره دیروز چکید تو یکی از این دو انا، یه قطره امروز تو انا آبی چکید. رؤیت قطره دیروز سبب علم اجمالی، رؤیت قطره امروز سبب علم تفصیلی شد. خب انا قرمز توی یه نشکی تفصیلا این شد نجس. اناء قرمز نهایت میشه مشکوک به شبهه بدوی، اون دیگه حالا در فرضی که انحلال محقق بشه، خب اونجا اصلا نمیشه، یعنی هنوز هم اناء قرمز طرف اون علم اجمالی. در بله، در چنبره علم اجمالی هنوز مونده اناء قرمز. خیلی خب، حالا دقت بفرمایید. فرض سوم، در فرض سوم شما شک دارید که سببین متحدن یا مفترق، سببین متحدن یا مفترق. رفقا تو این حالت هم، تو این حالت هم انحلال حاصل نمی شود، زیرا علت اینه، علت این است که مکلف نمی داند، مشکل اینه، نمیداند. معلوم بالاجمال بر معلوم به تفصیل منطبق یا منطبق نیست. علم به انطباق ندار. شرط انحلال این بود که بدانید، علم داشته باشید، به انطباق جامع معلوم بالاجمال بر فرد معلوم بالتفصیل، و شما یه همچین علمی ندارید، شک دارید این انطباق هست یا نه. شاید این قطره ای که میدانم تفصیلا در اناء آبی چکیدی قطره دیگری باشه، غیر از اون قطره ای که میدانم اجمالا در یکی از این دو اناء چکیدی.
یه صفاتی داشته باشه که باید این دو تا انطباق باشه.
اینجا ببینید، در اینجا اصلا انطباق صحتش معلوم نیست، چون معلومه بالاجمال من عبارت بود از نجاست ناشی از اون قیدی که زدیم و بیانید، قیدی که گفتیم در معلوم می نشیند و سبب علمه، گفتیم تقیید می زنیم معلوم رو به سبب علمه تو میاد. ببینید در این دو حالت اخیر معلومه بالاجمال شما نجاست ناشی از اون قطره خون دیروز بود، روشن شد؟ معلومه به تفصیل شما نجاست ناشی از یک یا قطره خونی است که امروز چکیده، میشه حالت دوم، فاز دوم که کاملا متفاوته، یا نمیدونی اون خصوصیت دیروز، اون خصوصیت دیروز که قطره دیروز چکیده باشد در قطره ای که تفصیلا میدانی در اناء آبی چکیده وجود داره یا نه. یعنی نمیدونی این قطره که تفصیلا میدانی در اناء آبی چکیده قطره دیروز بوده یا قطره امروز. یه خصوصیت در معلوم بالاجمال شما هست دیروز که مربوط میشه به زمان، باعث میشه انطباق اون معلومه بالاجمال بر این معلومه بالتفصیل محرز نباشه. رفقا این دوتا فرض اخیر، فرض دوم و سوم، اینا برمیگردند به شکل سوم علم به فرد که در ذیل رکن دوم قاعده منجزیت مطرح شد.
به دومی برمیگرده؟
نه، این برمیگرده به اون سومی، برمیگرده به اون سومی. در حقیقت به شکل سوم از اشکال اربعه تعلق علم تفصیلی به فرد برمیگرده که آقای صدر ذیل رکن ثانی بیانش کرد. هر دو تحت این می گنجه. اونجا عبارت چی بود؟ عبارت ایشون این بود که در معلوم بالاجمال خصوصیتی باشه غیر محرزت تواجد، درسته؟ خصوصیتی که وجودش در معلوم به تفصیل محرز نیست. این محرز نیست یا مثل فرض دوم به این معناست که میدونی نیست، یا مثل فرض سوم به این معناست که شک داری هست یا نیست. تا اینجا روشن مطلب؟ خب چند خط بخونی. کجاست؟ حافظش. از ثالثتو انحلال العلم الاجمالی به تفصیل لکل علم اجمالی سبب، برای هر علم اجمالی سببی است، و سبب تارتن یکون و مختصن فی الواقع به طرف معین من اطراف العلم الاجمالی که بحثش رو به تمامه از خارج گفتیم، و اخرى تکون نسبت این سبب به دو طرف یا اطراف، بسته به این است که دو طرفی یا چند طرفه باشه، الان نحو واحده، به یک نحو مساویه. اینو هنوز ما بحث تفصیلیشو نکرد. مثال اون حالتی که سبب علم اجمالی مختص باشه در واقع، این قید در واقع رو هم توضیح بدم، خوبه تا یادم نرفته. این که میگه مختص باشه در واقع، ببینید در ظاهر برای کسی که عالم بل اجماله، سبب علم اجمالی معلوم نیست مختص به کدام است. چون اگر بداند سبب علم اجمالی او مختص به این انا است دون از ذاک، دیگه اصلا علم اجمالی ندارد، علم تفصیلی ده. او قطره خونی که دیدی چکید، مال اناء آبی بود یا قرمز؟ اگه بتونی دقیقا مشخص بکنی معیناً مال کدامه، تو دیگه علم اجمالی نده. پس در عالم ظاهر و عالم ذهن، جناب عالم اجمال نمیتونه معین کنه که این سبب مختص به کدام. اما فی الواقع، یعنی با قصد نظر از اون اجمالی که مکلف مبتلا بهش شده، به هر حال این قطره خون در یکی از این دو انا چکید و شما رؤیتتون مربوط میشد به قطره دمی که در یک انا معین چکید. اساسا چکیدن قطره خون در انا مردد معقول نیست، محاله. خب مثال الاول، ان ترا ببینی قطره دمین که واقع شده در یکی از دو انا، ولا تمیز، تمیز ندی، الانا به زفت، تو کدوم چکید نتونی تمیز بدی، از فاصله دور مثلا ببینی چکید، یا هوا تاریک بود مثلا، رنگ لیوان رو تشخیص ندادی، تو کدوم چکید. اینجاست که میفرماید که فتعلم و اجمالا به نجاست احد الانا، و سبب و هو قطره تو دم، سبب این علم اجمالی تو قطره دمه، که گفتم درستش این است که به یه رؤیت و قطرت دم، دیدی قطره دمی چکید، انترا اون رؤیت سبب علمه، بلا قطره دم سبب معلومه، سبب معلومه. وحیه این قطره دم فی الواقع مختص است به یکی از دو انا، و به همین جهت اساساً یمکن ان تؤخذ این قطره دم به عنوان قید در معلوم. اصلا از همین تعبیر هم معلومه که قطره دم سبب چیه؟ معلومه، نه سبب علم، که شما میتونید قطره به عنوان قید در معلوم اخذ بکنید، پس معلوم میشه این سبب خود معلومه. به ان تقول، اخذ کنی به این نحو که بگی انی اعلم و اجمالا، به نجاست ناشعت من قطرت دم التی رأیتها، به اون نجاستی که ناشی شده از قطره دم، از قطره دمی که دیدم. خب در واقع رفقا اینجا قطره دم شده قید، و به بیانی که حقیر احساس میکنم کامل تره، در واقع اینجا شما معلوم به اجماع رو مقید کردید به سبب علم اجمالیتون که چی باشه؟ رؤیت. ببینید تعبیر رو نگاه کنید، ناشعت من قطرت دم التی رأیتها، رؤیت به عنوان قید در معلومه بالاجمال آمده. لذا این انتوخص هرچند به قطره دم برمیگرده، اما در حقیقت اونی که قید در معلوم اخذ میشه سبب علم اجمالی اگر بخواد باشه باید همین رؤیت به حساب بیاد و اینجا هم باید سعد ناخودآگاه رؤیت رو به عنوان قید ذکر کرد. لا به نجاستن یا به نجاستن، کدوم درسته گفتم؟
نجاست.
لا به نجاستن کیف متفقت، نه اینکه شما علم داشته باشید به نجاستی به هر شکلی که اتفاق افتاد. ببینید این لا عطف میکنه به نجاسه رو به اون به نجاست ناشئه. علم اجمالی دارم به نجاست ناشی از قطره خون، نه هر نجاستی که به هر شکلی بخواد اتفاق بیفته. و یترتب علی ذلک، مترتب میشود بر این امکان اخذ اون قطره خون، یا به تعبیر دقیق تر سبب علم اجمالی در معلوم بالاجمال، فی المعلوم معلوم بالاجمال، مترتب می شود بر این امکان اخذ، این که به یمکن بالا می خواهد، انه اذا حصل علم تفصیلی به نجاست اناء معین، اگه تفصیلا علم پیدا کنی اناء مشخصی از دو اناء نجس، پس اگر این علم تفصیلی به نفس سبب علم اجمالی باشه، به این که بدانی تفصیلا همون قطره ای که سقطت هنا، هنا یعنی چی؟ تو این اناء معین، یعنی اناء آبی، این الف و لام القطره هم رفقا الف و لام عهد ذکریست، یعنی بدانی اون قطره ای که اجمالا در یکی از اون دو انا چکیده، سقطت هنا، در کجا چکیده؟ تو همین انا آبی، انا معین. اگه این حالت بشه که میشه حالت علم به اتحاد، اولین حالت حواس جمع شد، انحل العلم الاجمالی و بالعلم تفصیلی و انهدم الرکن الثانی که واب میشه تفسیر، انهدام همون انحلال، از یکون من النحو الاول من الالهاء الاربعه المتقدمه عند الحديث عن ذلك الركن، کدوم رکن؟ بفرمایید، رکن دوم، صفحه 386 طبق چاپ های ما، درسته؟ خب، و این کان هذا العلم التفصیلی و به سبب آخره، به سبب آخره، اگر این علم تفصیلی به سبب دیگری اتفاق بیفته، به سبب دیگری اتفاق بیفته، یعنی بدانی سبب متفاوته، میشه حالت چندم؟ دوم. کم و ازا رأیت قطرتن اخرى، قطره امروز، مندم، قطره دیگری از خون ساقط شده، تسقطو در اناء معین که آبی باشه، لم جواب ان، ان کان هازل علم و تفصیلی، جواب چیه؟ ان. اینجاست که منحل نمیشه علم اجمالی به علم تفصیلی. چرا؟ چون معلوم تفصیلی نیست مصداق معلوم اجمالی، قطعا نیست، لینطبق این معلوم اجمالی بر معلوم تفصیلی، بر معلوم تفصیلی، و سرایت کند نتیجه این انطباق علم از جامع به فرد، به خصوص این فرد، فرد مشخص مخصوص معین. خب حالت سوم، و کذالک الامر اذا شک، علم در کار نیست، شک، فی ان شک شود در این که سبب علم تفصیلی همون قطره است یا غیر اون قطره، همون قطره دیروز یا قطره جدیدی است مال امروز، حیث لا یحرسین اذن، این حیث و علت کذالکه، کذالک رو فقط اگه بخواد دقیقا بزنید بخور به عدم انحلال، یعنی لا ینحل العلم الاجمالی و به تفصیلی اذا شک فلان، معناش اینه، علت چیه؟ علت عدم انحلال، علت این است که احراز نمی شود حین ازن کون المعلوم تفصیلی مصداقا للمعلوم الاجمالی. احراز نمی کنید که اون معلوم تفصیلی مصداق معلوم اجمالی باشد. به تعبیر دیگه انطباق معلوم اجمالی بر تفصیلی محرز نیست. و یدخل فی النحو الثالث من الانحاء الاربعه المتقدمه عند الحديث عن الركن الثاني. و یدخل و فقا شامل این دوتا با هم میشه ها، فرض دوم و سوم، هر دو تحت شکل سوم از اشکال اربعه مطرح شده در ذیل رکن ثانی میاد. و مثال ثانی، مثال ثانی چیه؟ اگفتی چیه؟ خودش داره میگه دیگه، ای ما کانت نسبت و سبب العلم الاجمالی فیه، ما این اون حالتی که نسبت سبب علم اجمالی در اون حالت به اطراف یا به دو طرف مساوی باشه. مثالش اینه، ای یحصل علم اجمالی به نجاست احد الاناعات التي هي، اناعاتی که این اناعات هي فی معرض استعمال الکافر اول کل، در معرض استفاده کافر یا کل. خب حاصل شد علم اجمالی به نجاست یکی از این اناعات به چه جهت؟ لمجرد علت حصول علم اجمالی است، چون بعید است بر پایه حساب احتمالات که میگه استبعاد به جهت حساب احتمالات، بعید است که ان یمر زمان طویل، زمان زیادی گذشته باشه بدون یستعمل، بدون اینکه استعمال کند کافر یا کل، به کار بگیرد کافر یا کل بعض اون اناعات را. این هم از این بعض اون اناعات. فإن هذا الاستبعاد که همون حساب احتمالات میشه، نسبته الى الاطراف على نحو واحد. ما از خارج گفتیم وقتی نسبت واحد میشه که اساساً سبب علم اجمالی ذاتاً قاصر از افاده علم تفصیلی باشه، که این از خارج گفتیم حساب احتمالات هر کارش هم بکنه آخرش به یکی از اینها نمیتونه مشخص و معین کنه کدام یک. و یترتب علا ذالک، ذالک به استواء میخوره. رفقا ببینید در این حالت که نسبت سبب علم اجمالی به تمام اطراف در واقع مساوی است و اختصاص به هیچ کدام از اطراف ندارد، به دلیل این استوا معلوم بالاجمال دیگه نمیتونه به سبب علم اجمالی مقید بشه. معلوم بالاجمال نمیتونه مقید بشه به سبب، بفرمایید، علم اجمالی. یعنی چی؟ یعنی من نهایت میتونم اینجور بگم، بگم من علم اجمالی دارم به نجاستی که ناشیست از استعمال کافر، از استعمال کافر، استعمالی که به حساب احتمالات برای من ثابت شده، استعمالی که بعید میدونم تو این مدت طویل اتفاق نیفتاده باشه. همین، ببینید یک قیدی است که هیچ گونه تزییقی برای معلوم بالاجمال ایجاد نمیکنه، هیچ گونه تزییقی در معلوم بالاجمال ایجاد نمیکنه که مثلا بعدن شک بکنیم که این استعمالی که تفصیلا دانستیم نسبت به این انا صورت گرفته غیر از اون استعمال معلومه به اجمال است. شما وقتی میگید بنده میدانم اجمالا نجاستی در یکی از این دو انا صورت گرفته به واسطه استعمال کافر، حالا استعمال کافری که تو دیدی ندیدم، استعمال کافری که بینت دیده بینه ای در کار نیست، فقط چیه؟ حساب احتمالات. بنابراین اگه شما بعداً علم تفصیلی پیدا کردید به نجاست ناشی از استعمال اون کافر، اون معلومه بالاجمال شما قیدی ندارد که احراز نکنیم وجود اون قید رو در معلومه بالتفصیل، وقت انطباق معلومه بالاجمال بر معلومه بالتفصیل محرز نباشد صحتش، دیگه برای اون محرز نشه معلومه بالتفصیل مصداق معلومه بالاجمال. به بیان دیگه رفقا، معلومه بالاجمال خیلی گله گشاده، خیلی لابشرد، نمیتونم بگم نجاستی که دیدم، این لابشرد بودن، گله گشاد بودن باعث میشود که انطباق خیلی راحت صورت بگیره. برای اینکه قضیه براتون ملموستر بشه، چون دلم میخواد دیگه کاملا مطلب جا بیفته، بذار هر دو حالتی که ایشون ذکر کرده است رو همین مثال استعمال کافر ما پیاده کنیم. ببینید اگر مکلف بتواند اینجور ادعا کنه، بگه من علم اجمالی دارم به نجاست ناشی از اون استعمال کافری که خودم دیدم، با چش خودم دیدم برداشت این لیوان و باش آب خورد، اگر اینجور بگه، اینجا رفقا نجاست معلومه بالاجمال در حقیقت سببی داره که مختص به یک اناء معین فی‌الواقعه. او با یک اناء مشخصی آب خورد دیگه، با هر دو علت تردید که آب نخورد، معقول نیست با اناء مردد کسی آب بخورد. اما اگر عالم بالاجمال ما اینجور بگه، بگه من علم اجمالی دارم به نجاستی که بعید میدونم به نجاست ناشی از استعمال کافر که بعید میدونم اتفاق نیفتاده، خب این بعید میدونی اتفاق نیفتاده باشه، این مربوط به کدوم اناء مشخصه؟ هیچ کدوم نمیتونم مشخص بکنم، اینجاست که رو حواست. بنابراین نتیجه عرائض ما این میشود که انحلال در این حالت صورت میگیره، انحلال در این حالت اتفاق میفته و علم اجمالی ما که حسب فرض از حساب احتمالات برآمده منحل می شود به این علم تفصیلی. این که می دانم اجمالاً بر حسب حساب احتمالات یکی از این دو انا نجس شده منحل می شه به علم تفصیلی که الان پیدا کردی که انا آبی مورد استعمال کافر بوده. فیلمی مثلا دیدی، تعدادی از اشخاص که خبرشون مفید علمه واسط قائم شد آمدن نزدت شهادت دادن که ما دیدیم کافر از این انا استفاده کرد، تو این حالت ها اون علم اجمالی و همین منحل میشه. خب نه گفتم ادعی که علم تفصیلی از حرفشون، اگه علم تعبدی مقصود بود دو نفر بیشتر لازم نبود، این میره تو حالت چهارم، انحلال حکمی که بحثش مال امروز نیست، مال فرداست انشاءالله، اینجا فعلا نمیخوایم وارد اون مبحث بشیم. خیلی خوب، خلاصه تو این دو مثالی که خدمتتون عرض کردیم در همین بحث استعمال کافر پیاده کردیم، در اون حالت اول سبب علم اجمالی در معلوم بالاجمال اخذ شده، یک علم اجمالی دارم به نجاست ناشی از اون استعمالی که دیدم میاد توش. در حالت دیگه سبب علم اجمالی در معلوم اخذ نشده، تزییق ایجاد نکرده. فقط هر چی دائره معلوم بالاجمال شما مقید باشه، به شرط شی باشه، قید بخوره، طبیعتا محدوده انطباقش هم جمع جورتر میشه، سختتر منطبق میشه، دائره مصادیق کوچکتری دارد. لذا در فروض قبلی که سبب باعث تضییق دائره معلومه بالاجمال میشد، این نگرانی و دغدغه بود که آیا انطباق صورت میگیره یا نه. اما در این فصل که سبب اساسا چنین تضییقی در معلوم به الاجمال ایجاد نمیکنه، دیگه ما دغدغه نسبت به انحلال نداریم و میدونیم انطباق صورت گرفته که موجب انحلاله.
یعنی در علم تفصیلی این حالت هم باید پیدا کنم که یکی از دو ظرف با استعمال کافر نجس شده تا انحلال شکل بگیره دیگه.
بله، اصلا خوبی که نباشه که مشکل پیدا میشه. درسته. نه ببینید، نکته اینه، شما معلوم بالاجمالتون بالاخره منشأی دارد. بنده اجمالا میدونم نجاست ناشی از استعمال کافر، این معلوم بالاجمال. دقتی که بنده اعمال کردم در عرائض بنده بود، در فرمایشات آقای صدر نبود، اینه که اینجا سبب علم اجمالی خود اون استعمال نیست، حساب احتمالات در فرض مثلا دوم، رؤیت شماست در فرض اول. وقت اگر بخواد شما مقید کنید معلوم بالاجمال رو به این سبب، باید اینجور بگید، بگید بنده اجمالا میدانم نجاست ناشی از استعمال کافریست که دیدم. این قید دیدم باعث میشه در واقع این استعمال مختص بشه به یک اناء مشخص، چون اونی که تو دیدی با یک اناء مشخص بود. نمیشود تو چیزی رو دیده باشی که مردد باشه، فی واقع مبتلا به تردد باشه. ما قبلا گفتیم شیء مردد به ما هو مردد امکان تحقق ندارد، از شیء ما لم یتشخص لم یوجد. خوشم شد. اما رفقا در بحث بعدی علم اجمالی برید به نجاست یکی از دو انا که ناشی از استعمال کافره، استعمالی که با حساب احتمالات بر ثابت شده، حساب احتمالات مختص به یک ظرف معینی نیست. در واقع میخوام اینجور بگم، میخوام بگم این تزییقی که آقای صدر میگه تزییق ناشی از سبب علم اجمالی است که باعث میشه مختص بشه به چی؟ به یک طرف خاص. والا اینکه نجاست ناشی از استعمال کافر باشه شما نمیخواد دیگه، نه ناشی از فرض کن دم، نه ناشی از فرض کن بول. اگر اینو بخواید بگی، این که اصلا تو خود معلومه بالاجمال شما مأخوذه، در واقع به واسطه تقیید معلومه بالاجمال به سبب علم اجمالی حاصل نشده. اونی که شما میدونی اصلا همینه، نجاست ناشی از قطره خون، نجاست ناشی از استعمال کافر. این اصلا ربطی به سبب علم نداره. از در حالت دوم هم که تزییق ایجاد نمی کرد، باز هم خود اون معلومه بالاجمال مقید بود به این که ناشی از استعمال کافر شده باشه، نجاست ناشی از استعمال کافر باشه، قید بود. خب فقط این نکته رو بگم و بحث رو جمع کنم. این حالت استواء که الان محل بحث ماست، داخل در شکل دوم از اشکال تعلق علم تفصیلی به فرد، شکل دوم از اشکال اربعه علم تفصیلی متعلق به فرد که ذیل رکن ثانی بیان شد. اونجا هم گفتیم که شکل ثانی موجب چی میشه؟ انحلال. خب اون چند خط هم بخونیم بحث رو جمع کنیم. بیترتب علا ذلک، این استوا، انهو شنچنین است، لا یصلح ان یکون سبب علم اجمالی، صلاحیت ندارد که این سبب علم اجمالی بشه قید محسس، قیدی که باعث بفرمایید تحسیس و تزییق بشه. ببینید میتونم بیارمش تو معلوم بالاجمال ها، اما تزییق ایجاد نمی کنه. بگم بنده علم اجمالی دارم به استعمالی که با حساب احتمالات ثابت شده، آوردمش داخل معلوم بالاجمال، آوردمش اینجا حساب احتمالات، اما حساب احتمالات پاش باشه در معلوم بالاجمال هیچ گونه تزییقی رو تحمیل نمی کنه، هیچ گونه محدودیتی رو در علم اجمالی به وجود بفرمایید نمی آورد اصلا، تا بخواد مشکل ساز بشه، بخواد کار رو به مشکل منتهی کنه. این محسس که میگه یعنی مزیق، هیچ گونه تزییقی برای معلوم اجمالی ایجاد نمیکنه. و علیه بنابراین فاذا حصل، اگه حاصل شد علم تفصیلی به نجاست اناء معینی، منحل میشه علم اجمالی حتما، چون منهدم شده از رکن دوم. و این انهدام به این جهت است، ذالکه میخوره به انحلال یا انهدام، هر کدوم خواستید بزنید، چون معلوم تفصیلی مصداق قطعی معلوم اجمالی است، جزمن میشه قطعی. همون معیاری که اول بحث گفتم یاد میاد، حیث لم یتحسس، چون تزییق نشده، محدود نشده، معلوم اجمالی به قید زائده. و معهو، و معهو، معهو میخوره به اون ان المعلوم التفصیلی مصداق للمعلوم الاجمالی. وقتی این مصداقیت به تعبیر دیگه اون ور سکه میشه انطباق، وقتی این انطباق ثابت شد، یسر العلم من الجامع الی الفرد، که این همون انحلاله، یسری یعنی ینحل. و یدخلو، یدخلو فی النحو الثانی، یدخلو اگه بخوایم دقیق بزنیم رفقا، یدخلی که قبلا هم داشتیم اینجا هم داریم، این یدخلهایی که ایشون، یدخلی که در ذیل مبحث دیروز بود، یدخلو فی النحو الثالث من الانحاء الاربعه، یا بالاتر یکون من النحو الاول من الانحاء الاربعه. اگر رفقا بخواید این یکون صفحه قبل، این یدخل ذیل صفحه قبل، این یدخل اینجا، این یدخل ها رو بخواید دقیق بزنید، اسم یکون فاعل یدخل میشه علم تفصیلی به فرد. حواست باشه، علم تفصیلی به فرد، آفرین، مراد اینه، چون انها، انها علم تفصیلی بود. یدخل اون سه چهار خط بالا، العلم التفصیلی و به نجاست اناء معین، دیدی دو سه خط بالا، این یدخل اون علم تفصیلی میخواد. نحو ثانی از انها چهارگانه گذشت هنگام سخن از رکن ثانی. و السلام علیکم و رحمت الله.